ساعت 24 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
شور و نشاط غدیر در تجمعات شبانه ایرانیان. مردم عید ولایت را روز بیعت با رهبری می دانند. پاسخ به موقع و کوبنده نیروی دریایی ارتش به ناوشکن امریکایی. نیروی دریایی ارتش هشدار داد با هر گونه شرارت در کمترین زمان ممکن برخورد خواهیم کرد. تأکید رئیس جمهور بر لزوم بازنگری مستمر در رویه‌ها و مقررات با هدف تسهیل تجارت خارجی و ضرورت ارتقای شرکت‌های تجاری کالاهای اساسی به تراز بین‌المللی. و پرداخت بخش دیگری از مطالبات گندمکاران. با واریز 30,000 میلیارد تومان دیگر، مجموع پرداختی به کشاورزان به 41,000 میلیارد تومان رسید. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خانم آقایان سلام، شب شما بخیر. به بخش خبری ساعت 24 از رادیو ایران خوش آمدید.
ولی هرگز نیامده مانند او یلی.
در این ایام عید قدیریه مردم تو اجتماعات شبانه اول این عید مبارک رو تبریک میگفتن.
عید قدیریه تبریک میگم، انشالله باشه که
عید سیدا،
همه سیدا عیدمون رو دست صاحب زمان بگیریم انشالله.
عید قدیر رو به تمام مسلمین جهان تبریک میگم.
قربان نام تو ای شهنه نجف.
و بعد هم یا صحبت از عیدی گرفتن توی این روزا بود.
از سیدا فامیل چقدر عیدی میگیری؟
دیگه کرمشون دیگه.
از سراغ سیدا میری عیدی میگیری؟
100%.
چی میگی از سیدا؟
ایشالله یه رز واسه کل سال.
دل اگر خدا شناسی همه در رخ علی به علی شناسی.
و یا درباره دیگه بازدیدهای عید قدیر صحبت میکرد.
عید قدیر میریم حضور سیدا، سیدا رو ببینیم.
البته برخی ها میگفتن که ما عید قدیر جایی نمیریم و تو همین کف میدان هستیم.
من تو میدونم، برای این که عید قدیر عید بیعته، عید حضوره.
تو همین میدان در همین جا عهد ببندیم با آقامون سید مشتبه خامنه ای.
افتخار ماست، اسم و رسمشون، نشان خودشون و پدرشون افتخار ما هستن.
همچنین اطاعت از فرامین رهبری در شرایط کنونی را بسیار مهم میدانستن.
هر جایی که امر کنن نه یه قدم جلوتر نه یه قدم عقبتر.
چه در زمان جنگ چه در زمان صلح،
حضور مردم وسط میدان فقط به فرمان رهبریه.
چون وحدت میاره، یک پارچگی میاره، ایمان میاره، قدرت میاره.
اما حضور پرشور مردم همچنان این شبها در خیابانها و میادین ادامه دارد.
در آستانه عید سعید قدیر خم و 94مین شب تجمعات مردمی
میدان خونه
میدان تجریش،
میدان القدیر روایت میکنم،
میدان شهید تهرانی مقدم
و حضور پرشکوه مردم، میدان انقلاب. الحمدلله رب العالمین،
هستم نوکر امیر المؤمنین. سید محمد رضا حسینی بای، خبرگزاری صدا و سیما.
ستاد مرکزی بزرگداشت امام خمینی در اطلاعیه جزئیات مراسم 37مین سالگرد بزرگداشت امام خمینی رحمت الله علیه را اعلام کرد. مراسم از ساعت 9 صبح امروز 14 خرداد آغاز و تا ساعت 11 در حرم مطهر با قرائت قرآن و با حضور مداحان اهل بیت علیهم السلام و پخش پیام رهبر معظمه انقلاب اسلامی و حضور شورانگیز و مضاعف میلیونی مردم و موکبداران میادین برپا می شود. علاوه بر تهران، در سراسر کشور نیز میادین و مراکز اصلی شاهد میثاق عاشقان با امامین انقلاب و بیعت با مقام معظم رهبری خواهد بود. شورای نگهبان در بیانیه‌ای به مناسبت گرامی داشت سالروز رحلت امام خمینی رحمت الله علیه و قیام 15 خرداد و همچنین با قدردانی از حضور حماسی مردم در خیابان‌ها و میادین سراسر کشور اعلام کرد: مردم 14 خرداد را به صحنه تجدید پیمان و بیعت با حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه ای تبدیل خواهند کرد. من نشان خواهند داد راه امام راحل و امام شهید ادامه دارد. در پیام ستاد کل نیروهای مسلح و قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا هم با یادآوری جنایات دشمن امریکایی صهیونی در جنگ تحمیلی سوم آمده است: نیروهای مسلح و ملت ایران در برابر تهدید و تجاوز نه تنها عقب نشینی نمی کند، بلکه مسیر عزت را بیش از هر زمان ادامه می دهد. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز در پیامی حضور مردم در خیابانها را پشتیبان میدان رزم و سنگر دیپلماسی دانست و خطاب به دشمن شرور هشدار داد: ناگزیر به پذیرش قواعد جدیدی هستید که ملت ایران و نیروهای مسلح بر میدان تحمیل کرده اند، به ویژه در عرصه مدیریت و کنترل هوشمند تنگه هرمز. ارتش جمهوری اسلامی ایران هم در بیانیه‌ای با تأکید بر این که لحظه ای از تلاش برای دفاع از آرمان‌های امامین انقلاب غافل نمی‌شویم تأکید کرد: ارتش در مقابل هر دشمنی که قصد آسیب به ملت ایران را داشته باشد ایستاده و از استقلال، امنیت و تمامیت ارضی کشور پاسداری می‌کند. پلیس راهور تهران بزرگ از اجرای طرح ویژه ترافیکی برای برگزاری 37مین مراسم سالگرد ارتحال ملکوتی حضرت امام رحمت الله علیه خبر داد. سردار ابوالفضل موسوی پور:
امسال در مسیر شمال به جنوب در مسیر درست حرکت خواهند کرد و موافق به سمت بیش زهرا بعد از میدان ساعت از طریق لاله یک به سمت پارکینگ هاشون در ضلع شمال شرقی متروی حرم مطهر هدایت میشن.
ستاد بزرگداشت عروج خونین امام مجاهد شهید حضرت آیت الله العظما سید علی خامنه‌ای در اطلاعیه شماره 1 خود اعلام کرد: برنامه ریزی برای وداع ملت با قائد شهید امت در دست پیگیری است و شایعات و برخی گمانه‌زنی‌های رسانه‌ای درباره جزئیات این رویداد فاقد اعتبار است. طبق اعلام این ستاد، برنامه ریزی‌های لازم برای برگزاری باشکوه مراسم وداع، تشییع و تدفین قائد شهید امت به دست دستگاه‌های مسئول و گروه‌های مردمی در دست پیگیری است و برنامه‌ها در اطلاعیه‌های بعدی اعلام می‌شود. روابط عمومی ارتش اعلام کرد نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران ساعتی قبل و در پی شرارت‌های آمریکا علیه شناورهای تجاری ایرانی در دریای عمان و نقض مقررات تنگه هرمز توسط ارتش این کشور متجاوز، مرکز فرماندهی و کنترل این شرارت‌ها مستقر در یک فروند ناوشکن ارتش تروریستی آمریکا را هدف قرار داده است. این ناوشکن آمریکایی قصد نزدیک شدن به آب‌های جمهوری اسلامی ایران در دریای عمان را هم داشت. نیروی دریایی ارتش هشدار داد با تمام توان دشمن جنایتکار و متجاوز امریکایی صهیونی را رصد کرده و انتقام خون پاک شهدای سرفراز ناوشکن دنا را به شدیدترین وجه خواهد گرفت و با هر گونه شرارت در کمترین زمان ممکن برخورد خواهد کرد. پاسخ قاطع و کوبنده ایران در پاسخ به تعرض امریکایی‌ها بازتاب گسترده‌ای در جهان داشت. یک مقام نظامی سابق امریکایی گفت ایران به متحدان عرب امریکا در خلیج فارس نشان داد که ادامه میزبانی از پایگاه‌های امریکا هزینه سنگینی برای آنها خواهد داشت.
شدیدترین تبادل آتش از زمان آتش بس. این واکنش رسانه‌های جهان بود به پاسخ موشکی ایران. شبکه الجزیره اعلام کرد شدیدترین دور درگیری از زمان آتش بس بین ایران و آمریکا که ایران در پاسخ به هدف قرار دادن کشتی‌های خود به پایگاه‌های آمریکا در خلیج فارس حمله کرد. روزنامه انگلیسی گاردین هم در واکنش به تنش‌ها در خلیج فارس از پاسخ فوری ایران خبر داد.
پیام ایران واضح و روشن است و آن هم این که پایگاه‌های آمریکایی در برابر موشک‌ها و پهپادهای ایرانی آسیب‌پذیرند.
روزنامه والستری ژورنال آتش‌بس بین ایران و آمریکا را بسیار شکننده خواند و از شروع موج درگیری‌های جدید خبر داد.
تحولات اخیر نشان می‌دهد که درگیری‌ها تمام نشده. ایرانی‌ها الان دست بالا را دارند. آمریکا نتوانست آنها را شکست دهد.
CNN اما یک نکته را یادآور شد.
شدیدترین تبادل آتش از زمان آتش بس بین تهران و واشنگتن در شب گذشته رخ داد. اما تنگه هرمز همچنان مسدود است و تنها تهران است که تعیین می‌کند کشتی‌ها چگونه از این تنگه عبور کنند.
آمریکا در حال محک زدن ایران است. این تحلیل برتریکسون است که می‌گوید
برای آمریکا جایی تأسف دارد، چون به نظر می‌رسد ایران کاملاً آماده بازگشت به جنگ است، در حالی که آمریکا و به ویژه ترامپ آشکارا به دنبال راهی برای خروج از بحران هستند. این تفاوت در اهداف و رویکردها احتمالاً به افزایش اهرم فشار ایران بر سر میز مذاکره منجر خواهد شد.
پاسخ‌های قاطعی که هم در مذاکرات موضع ایران را تقویت می‌کند و هم معادله بازدارندگی را به سود ایران تغییر خواهد داد. ساناز خواهنی، خبرگزاری صدا و سیما.
وزیر امور خارجه کشورمان در مصاحبه اختصاصی با المیادین تأکید کرد سرنوشت ایران و لبنان در جنگ و پایان آن مشترک و به هم پیوسته است، طوری که یا جنگ همزمان در هر دو کشور متوقف می شود یا در هیچ کدام متوقف نخواهد شد. آقای عراشی افسود لبنان بخش جدایی ناپذیر از جنگ تحمیلی امریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران است و در این جنگ هزینه های سنگینی پرداخت است. وزیر خارجه تصریح کرد توقف جنگ در روزهای اخیر به طور عمده نتیجه توان مقاومت لبنان و توان نیروهای مسلح ایران بوده است. وی با اشاره به نقض آتش‌بس توسط رژیم صهیونیستی در بیروت هشدار داد نتیجه هر گونه تجاوز به بیروت بازگشت جنگ خواهد بود و نیروهای مسلح ایران در هر لحظه آماده از سرگیری جنگ و حمله به اسرائیل است. آقای عراقچی افزود امریکا پس از موضع قاطع ایران و فشارهای وارد شده مانع حمله رژیم اسرائیل به بیروت شد. وزیر خارجه درباره مذاکرات با امریکا نیز گفت تماس‌ها قطع نشده اما هیچ پیشرفتی هم حاصل نشده است و بازگشت به مذاکرات بر پایه تضمین حقوق ملت ایران و پایان جنگ در ایران، لبنان و کل منطقه خواهد بود. آقای عراقچی تأکید کرد امریکا تصور می‌کرد ایران کشوری ضعیف است، جنگ را آغاز کرد و شرط اولشان تسلیم بی‌قید و شرط بود، اما این هرگز اتفاق نخواهد افتاد. وزیر خارجه گفت امریکا به دنبال مطالبات غیر واقعی از جمله تغییر نظام در ایران بود، اما این هدف محقق نشد. آقای عراقچی تصریح کرد آنها تصور می‌کردند مردم برای اعتراض به خیابان می‌آیند، اما مردم برای حمایت از نظام به خیابان‌ها آمدند و امریکا مجبور شد درخواست مذاکره دهد. در حملات صهیونیست‌ها به جنوب لبنان دست کم 14 شهروند لبنانی به شهادت رسیدند. 4 تن از این شهدا امدادگر بودند. رژیم صهیونیستی همچنین دستور تخلیه برخی مناطق را صادر کرد. بنابر آمار وزارت بهداشت لبنان از 11 اسفند تا کنون 3516 تن شهید و 10674 نفر زخمی شدند. مقاومت لبنان هم در پاسخ به جنایات صهیونیست‌ها مواضع نظامیان این رژیم را در جنوب لبنان هدف حمله موشکی قرار داد. مقاومت همچنین اعلام کرد چند موضع و محل استقرار این نظامیان و خودروهای آنها را با پهپاد ابابیل هدف قرار داده است. روزنامه عبری زبان معارف در مطلبی از سردرگمی نظامیان صهیونیست در مقابله با پهپادهای انتحاری خبر داد و نوشت ادامه درگیری‌های نظامی پیچیده در جبهه شمال تاوان سنگینی برای ارتش اسرائیل دارد.
ارتفاعات قلعه شقیف لبنان در 6 کیلومتری مرز سرزمین‌های اشغالی، جایی که چند روز قبل ارتش اشغالگر به آن رسید، اما ابابیل‌های حزب الله رهایشان نمی‌کنند. چه با رصد تحرکاتشان با دوربین‌های دید در شب، چه با ضربات بر تجمعات و امکاناتشان.
آیا اشغال قلعه در نبرد کنونی کمکی به ما میکند یا یک کار نمادین و یک برگه‌ای برای چانه‌زنی است؟ بله، از قلعه شقیف میتوان شهر نبطیه را دید، اما این همه ماجرا نیست. معتقدم هیچ مشکلی را که ارتش هم اکنون با آن درگیر است حل نمیکند. نه دفاع از شهرک‌های ما در برابر موشک‌ها و نه مقابله با پهپادهای حزب الله.
نتانیاهو که هنوز گرم نمایش و تبلیغات این نقطه مرزی برای صهیونیست‌ها بود، بعد از عقب نشینی از تهدیدش علیه زاهیه به علت هشدارهای قاطع ایران، اکنون تحت فشار افکار عمومی سرزمین‌های اشغالی قرار دارد. لاپید رهبر احزاب مخالف معتقد است وضع موجود نشانه تبدیل شدن اسرائیل به یک دولت تحت الحمایه آمریکا است. بنت نخست وزیر سابق میگوید نتانیاهو کنترل بر اوضاع و حاکمیت اسرائیل را از دست داده و لیبرمن وزیر اسبق جنگ گفته این نخست وزیر اسرائیل را به جمهوری موس تبدیل کرده.
تهدیدهای صهیونیست‌ها علیه خودشون تموم شد. باید بدونن با جبهه متحد روبرو هستن. همانطور که همه فهمیدند لبنان و ایران از هم جدایی پذیر نیستند.
اما همزمان با بمباران مناطق مسکونی جنوب و هدف قرار دادن خودروی ارتش لبنان، مذاکرات مستقیم دولت لبنان با رژیم اشغالگر در دور چهارم ادامه دارد. جوزف اون رئیس جمهور با تعدادی از خانواده‌های ارتش که قربانی حملات صهیونیست شدند دیدار و از آنان دلجویی کرد. با این حال او زمانی که دود آتش حملات صهیونیست در جنوب هنوز تمام نشده، چشم انتظار خروج دود سفید از مذاکرات واشنگتن است.
میثم دلاوری، خبرگزاری صدا و سیما، بیروت.
رئیس جمهور در جلسه ارزیابی عملکرد و برنامه‌های تأمین کالاهای اساسی گفت شرکت‌های دولتی حوزه کالاهای اساسی باید بازوی راهبردی دولت در امنیت غذایی کشور و ثبات بازار باشند. آقای پزشکیان بر لزوم بازنگری مستمر در رویه‌ها و مقررات با هدف تسهیل تجارت خارجی و ضرورت ارتقای شرکت‌های تجاری کالاهای اساسی به تراز بین‌المللی تأکید کرد. رئیس جمهور دستوراتی را هم برای اصلاح برخی رویه‌ها و رفع موانع موجود در زنجیره تأمین کالاهای اساسی صادر کرد. آقای پزشکیان با اشاره به بخشی از گزارش‌های ارائه شده درباره وضع مالی برخی شرکت‌های دولتی فعال در حوزه تجارت کالاهای اساسی، خواستار آسیب‌شناسی دقیق علل زیاندهی این شرکت‌ها شد. رئیس جمهور همچنین بر ضرورت هماهنگی بیشتر میان دستگاه‌های اقتصادی و نظام بانکی کشور تأکید کرد و خواستار بررسی و امکان تهاتر مطالبات و بدهی‌های فعالان اقتصادی حوزه تأمین کالاهای اساسی شد. رئیس جمهور گفت دولت دنبال ابلاغ صرف بخشنامه نیست، بلکه تلاش دارد از طریق اقناع، گفتگو و ایجاد تفاهم میان دستگاه‌ها زمینه اجرای مؤثر سیاست‌های اصلاحی را فراهم کند. آقای پزشکیان در جلسه شورای هماهنگی دولت و دانشگاه تدوین نقشه جامع و علمی برای زنجیره کاشت، داشت، برداشت و عرضه را از مأموریت‌های مهم دانشگاه‌ها برشمرد. رئیس جمهور مدیریت زایات و جلوگیری از هدررفت محصولات راهبردی را یکی از محورهای مهم افزایش بهره‌وری منابع دانست و تصریح کرد کاهش زایات نان و گندم باید به عنوان یک سیاست ملی مورد توجه قرار گیرد. آقای پزشکیان همچنین اصلاح الگوی مصرف را یکی از ارکان اصلی مدیریت بحران آب دانست و بر ضرورت نهادینه‌سازی فرهنگ صرفه‌جویی در تمامی بخش‌ها تأکید کرد. در این نشست احکام اجرایی 32 راهبرد مدیریت بحران آب به دستگاه‌های مسئول ابلاغ شد. رئیس قوه قضایی گفت اگر اقتصاد کشور ضعیف شود، استقلال، امنیت و فرهنگ کشور لطمه می‌بیند. آقای محسنی اجعی در جمع تعدادی از فعالان اقتصادی و تولیدی بخش خصوصی افزود، دولت باید حامی و ناظر بر بخش خصوصی باشد. نباید به اسم نظارت هزار نوع محدودیت را بر بخش خصوصی تحمیل کرد.
یکی از مسائل مهم اصلاح قانون، اصلاح ساختار، اصلاح ضوابط، نگرشه. ما نگرشمون رو باید، نگاه ما رو نسبت به مسئله تغییر بدیم. این چیزیه که من چند سال دنبالش هستم و خیلی از جلساتی که با مسئولین میشینم میگم که ما تکلیفمون با بخش خصوصی باید روشن کنیم. اگر بتونیم واقعا ما مسئله اقتصاد رو اگر میخوایم درست کنیم، خیلی کارا باید انجام بدیم، ولی یکی از اون مسائل نگرش ماست. گفتم ما یک کشور فقیر میخوایم، یک کشور غنی. ما بخش خصوصی رو میخواییم بالاخره بگیم که آقا بخش خصوصی اصل و دولت باید حمایت کنه، باید هدایت کنه، احیانا باید نظارت کنه، حالا نظارت هم باید تعریف بشه.
نخستین جلسه نماینده ویژه ایران در امور چین با وزیران اقتصاد، نفت، سمت و رؤسای بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه برگزار شد. در این نشست آقای قالیباف به تشریح تحولات و برنامه‌های کشور در رابطه با چین با نگاه به سیاست‌های جدید ایران پرداخت و وزرا و تیم اقتصادی دولت هم به برخی نکات اساسی در مورد رفتارهای اقتصادی چین در ایام جنگ تحمیلی سوم و همچنین دوران بسته بودن تنگه هرمز اشاره کردند. در این میان موضوعات مهم روابط ایران و چین به طور ویژه بررسی و قرار شد طرح‌هایی برای ارتقای روابط و حل مشکلات جاری به نماینده ویژه ایران ارائه شود. در این جلسه همچنین راهکارهای همگرایی و همکاری به منظور اتخاذ رویکرد واحد برای پیشبرد رابطه با چین بررسی شد. بر این اساس آقای قالیباف علاوه بر پیگیری امور جاری در حال ترسیم راهبرد جدید ایران برای ارتقای سطح روابط و مشارکت در مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی است تا نقشه جدید ایران را پیش روی چینی‌ها به عنوان شریک راهبردی ایران قرار دهد. بنابر اعلام سازمان هدفمندسازی، یارانه‌ها با واریز 30,000 میلیارد تومان دیگر از مطالبات گندمکاران، مجموع پرداختی به کشاورزان گندمکار به 41,000 میلیارد تومان رسید. بر این اساس مطالبات گندمکارانی که تا 15 اردیبهشت محصول خود را به مراکز خرید تضمینی تحویل داده اند با احتساب واریزی های انجام شده، به ازای هر کیلوگرم گندم تا سقف 27,500 تومان پرداخت شده است. همچنین در پرداخت مطالبات گندمکارانی که از 16 اردیبهشت تا 5 خرداد محصول خود را تحویل مراکز خرید تضمینی داده اند به میزان 20,000 تومان به ازای هر کیلوگرم گندم به حساب آنان واریز شد. مدیر کل دفتر برنامه‌ریزی و توسعه شبکه برق توانید گفت توسعه و رفع محدودیت‌های شبکه برق کشور در قالب 165 طرح حیاتی به عنوان یکی از برنامه‌های کلان وزارت نیرو برای عبور موفق از اوج بار تابستان 1405 در حال اجراست. آقای علیپور اعلام کرد تاکنون 39 طرح با ظرفیت 1455 مگا ولت آمپر و 403 کیلومتر مدار خط به بهره برداری رسیده و پیش بینی می شود تا پایان تیر ماه حدود 40 طرح دیگر وارد مدار شود. به گفته مدیر کل دفتر برنامه‌ریزی و توسعه شبکه برق توانیر، بهره برداری از این طرح ها نقش موثری در افزایش تاب‌آوری شبکه و تأمین برق پایدار مشترکان در تابستان امسال خواهد داشت. و اعتبار دومین مرحله کارت امید مادر شارژ شد. به گفته معاون رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بیش از 129,000 کودک متولد 1405 مشمول دریافت اعتبار کارت امید مادر شدند.
تعداد متولدین فروردین ما 69,000 نفر و تعداد متولدین اردیبهشت ماه فعلا 60,000 نفر هست که سازمان ثبت احوال ما اعلام کرده و طبق این تعداد مبلغ 2,000,000 تومان به ازای هر نفر شارژ شده و میتونن استفاده بکنن. لازم به ذکر هست کسانی که انتهای اردیبهشت ماه ممکن متولد شده باشن و هنوز موفق به دریافت شناسنامه نشدن، ممکن هست هنوز در این جمعیت تحت پوشش قرار نگرفته باشن که متعاقباً وقتی که سازمان ثبت احوال ما اعلام کرد، اون عده از عزیزان هم به شارژ اضافه خواهند شد.
اکنون خبرهای ورزشی را بشنوید. تیم ملی فوتبال ایران که برای جام جهانی 2026 آماده می شود، ساعت 19:05 در آنتالیا مقابل تیم ملی مالی قرار می گیرد و بعد از ظهر شنبه عازم تیخوانای مکزیک خواهند شد. این در حالی است که دولت آمریکا همچنان در صدور روادید تیم‌های حاضر در این جام از جمله ایران کارشکنی کرده و در فاصله یک هفته تا آغاز مسابقات خبری از اقدام میزبان نیست. همچنین در نشست برخط مدیران تیم ملی فوتبال با نمایندگان فیفا، هماهنگی سفر، استقبال، ورود و اسکان تیم ملی در مکزیک و همچنین برنامه‌ریزی سفرهای داخلی به شهرهای محل برگزاری مسابقات در لس آنجلس و سیاتل صورت گرفت. سفیر ایران هم در ترکیه از رایزنی‌ها با سفارت مکزیک در آنکارا و صدور روادید این کشور برای حضور ملی‌پوشان فوتبال ایران در بازی‌های جام جهانی خبر داد. محمد حسن حبیب الله زاده افزود روادید بازیکنان ایران ظرف 48 ساعت و بدون حضور فیزیکی ملی پوشان و با صرف نظر از انگشت نگاری در سفارت مکزیک صادر شد. تمرینات تیم ملی والیبال در برزیلیا ادامه یافت. مرحله مقدماتی لیگ ملت‌های والیبال 2026 در گروه مردان از 20 خرداد تا 28 تیر ماه برگزار می‌شود که تیم ملی ایران هفته نخست در برزیل، هفته دوم در فرانسه و هفته سوم در صربستان به مصاف حریفان خود خواهد رفت. تیم منتخب کشتی آزاد برای حضور در رقابت‌های رده‌بندی اتحادیه جهانی وارد مغولستان شد. این رقابت‌ها روزهای 16 و 17 خرداد ماه در شهر اولانباتور برگزار می‌شود. همچنین در آغاز پیکارهای کشتی فرنگی در نخستین روز پیام احمدی در وزن 55 کیلوگرم و دانیال سهرابی و محمد جواد رضایی در 72 کیلوگرم به روی تشک می‌روند. جمعه هم علی احمدی وفا در 60 و محمد مهدی کشتکار و عرفان جرکنی در 73 کیلوگرم با حریفان رقابت خواهند کرد. در دوره پنجم مسابقات شطرنج قهرمانی آسیا در مغولستان، سینا موحد بر حریفی از کشور میزبان غلبه کرد. آناهیتا زاهدی فر برابر شطرنج باز مغولستانی به تساوی رسید و بردیا دانشور به نماینده میزبان باخت. و به نوشته رویترز، حمایت رسمی فدراسیون فوتبال نروژ از شکایت اخلاقی سازمان حقوق بشری علیه جیان اینفانتینو جنجال اهدای جایزه صلح فیفا به ترامپ را وارد مرحله تازه‌ای کرد. این سازمان در نامه‌ای به کمیته اخلاق فیفا خواستار بررسی اقدام اینفانتینو مبنی بر نقض قوانین بی‌طرفی سیاسی فیفا شده است.
فردا پیش بینی میکنیم اکثرا در نوار شمالی کشورمون بستر مهیایی برای رگبار و رعد و برق داشته باشیم. برخی نقاط بارش به نسبت شدید خواهد بود، میتونه شرایط رو برای سیلاب و آب گرفتگی مهیا کنه، از جمله در ارتفاعات استانهای آذربایجان غربی و شرقی و همینطور مناطقی از استان اردبیل، ارتفاعات استانهای گیلان و مازندران و گلستان، ارتفاعات استانهای قزوین، البرز و تهران هم همین شرایط رو دارن و به ویژه میشه ارتفاعات سمنان و مناطقی از خراسان شمالی و شمال خراسان رضوی اشاره که این در حالی که سایر نقاط کشور اون جوی آرام آسمان صاف و آفتابی رو خواهند داشت.
امروز پنجشنبه 14 خرداد 18 ذی‌الحجه و 4 ژوئن است. از آن صبح ساعت 3:05 بامداد می باشد. پایان پخش اخبار از صدای جمهوری اسلامی ایران.
این موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است، این موج موج قافله عاشقان عشق، موجی ز آستانه سبز کرامت است. اینجا حریم آینه و شور بندگی، اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است. اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.